No, 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 no,
تعذر چیه؟ اینه که انسان میدونه یه شخصی به واسطه نعمتی که داره برای خودش یک عزتی رو قائل، عزت همراه با تکبر. من هم تحمل تکبر او رو و تعذر او رو ندارم، وقتی تحملشون ندارن حسادت نشون دارن. او اشتباه میکنه که نعمت خودش رو وسیله قرار میده برای برتری خودش و دیگران. نعمتی رو که داره سبب تفاخر افتخارهای به حسب و نظر حاصل مایه برتری خودش تفوق خودش به دیگران حساب میکنه. و اشتباهش اینه منتها این تعزز و تفاخری که او داره سبب میشه که من هم به او حسادت میبرم، چون تحمل ندارم که ببینم او به واسطه نعمتش داره خودش رو فوق من میدانه. بذار من هم حسادت میبرم، میگم ای کاش نعمت از او گرفته بشه. قبل از اینکه راه معالجش رو عرض بکنم هفتمش رو هم عرض میکنم و بعد راه های معالجش. هفتم، تکبر انسان حسود است بر شخص محسود. این تقریبا به عکس نقطه ششمه. اگر من انسان متکبری باشم تکبر من گاهی عامل حسادت من میشه. تکبر میخواد خودشو برتر از دیگران ببینه، دیگران رو پایین‌تر از خودش ببینه. تو این جهت وقتی میبینه یک کسی یه نعمتی داره نمیتونه به واسطه یه نعمت که داره من خودم رو دیگه نمیتونم برتر از اون حساب کنم. نه اون نعمت داره من ندارم، منم آدم متکبری هستم، خب خودم بالاتر از اون ببینم و بدانم، دیگران پایین‌تر و زیر دست من باشن. این لازمش اینه که حسادت می‌ورزم و میگم ای کاش این نعمت از اون گرفته بشه تا برتری من نسبت به اون محقق بشه، تثبیت بشه که من بهتر از اون و بالاتر از اون هستم. و الا با وجود نعمت او من نمیتونم خودم و بالاتر از او مطرح بکنم. این هم نقطه هفتم. پس گاهی تکبر شخص مقابل و تعزز او، تفاخر او سبب میشه که من به او حسادت میبرزم. گاهی تکبر من و تریجوری من سبب میشه که حسادت میبرزم به دیگران تا نعمتشون از اونها گرفته بشه. خب در هر دو صورت لازمش چیست؟ برای راه معالجش که خیلی واضحه. اگر انسان به حالت تواضع رو بیاره، تواضع اگه تو وجود من باشه اون حالت حسادت از من میره بیرون. در کنار این تواضع دعا کردن به او، از خدا طلب بکنن که خدای نعمتهای او رو زیاد بکن، عوض این که نفس من خواهش میکنه که نعمت او گرفته بشه که مقاد او به من تکبر ببرزه، یا نعمت او گرفته بشه تا من بتونم تکبر به او ببرزم. به عکسش دعا میکنه که خدای نعمتش رو زیادترم بکن. همچنین در پشت سر او تا میتونه تعریفشو بکنه. جلوش هم دوری نیست، اما جلوی یه روز زیاد خوب نیست انسان تعریفی کسی بکنه. یه وقت خدا نکرده سبب گمراهی خود شخص میشه، یه مشکلات دیگری برای او به وجود میاد، اما پشت سرش هرچی میتونه تعریفشو بکنه. داستان همون عالمی که همراه شهید آیت الله بهشتی بودن. دو جلسه قبل خدمتتون گفتم که ایشون برای معالجه حسادت شخص آقای بهشتی رفتون روی منبر و سخنرانی کرده و توانسته بود خوبی های ایشون گفته بود تا اون خشم و حسادت که نسبت به ایشون پیدا کرده بود از دلش کنده شده بود و بیرون رفت. پس تا میتونه دعاش بکنه، تا میتونه نعمتهای او را عملا هم زیاد بکنه، ایصال نعمت به او بکنه، حالا یا بیواسطه خودش نعمت او را بیشتر بکنه، کمک بکنه نعمتش زیادتر بشه، یا از طریق واسطه ها بخواد واسطه‌ای بگه که به او کمک بیشتر بکنه، شایسته است به او کمک بیشتری بشه. خلاصه باید برخلاف نفس توی همچین موارد انسان تا میتونه تعریف از محصول بکنه، خوبی های اون رو بگه و تواضع نسبت به او داشته باشه. هشتم از اسباب حسادت تعجبه. تعجب اگه انسان از یه نعمت کسی کرد ممکنه دنبالش حسادت کنه. خود تعجبم در جاییست که نعمت رو انسان عادی نبینه، چون چیزی که عادی باشه یعنی مشابه این نعمت و هزاران نفر دیگر دارن، این باعث تعجب انسان نمیشه. خب همه دارن تعجب آن موردهای استثنایی که میبینه این ماشین رو دیگران ندارن، یه مرتبه خیره میشه رو ماشین، این خونه رو دیگران ندارن، تعجب میکنه که این چه خونه ایست، این لباس رو دیگران ندارن. وقتی انسان نعمتی رو به طور متعارف ندید تعجب میکنه، و متعارف ندیدن هم باز معلول کمی ذاتیت انسانه. یعنی آنها چطور شد من نعمتی یک که دیدم میگم متعارف نیست؟ این باید اینکه ذاتیت خود من کوچیکه، ظرف کوچیک، یه مقدار آب که میشوزن پاشمان شد، و اگه ظرفیت روحی من بزرگ بود نعمت این آقا ولو نعمت استثنایی، یه ماشین استثنایی داره، اما من به شعتنایی نمی کنم، یعنی اصلا دنیا ارزش نداره، کل دنیا چی داره این ماشین شده بشه. وقتی ظرفیت انسان وسیع بود به راحتی نعمتهای دیگران رو تو ظرف روحی خودش تحمل میکنه و تعجب نمی کنه. پس اینا دنبال هم سلسله واره، اول ذاتیت روحی من کمه، دوم این ذاتیت روحی یه نعمت استثنایی رو میبینم نه نعمت که همه دارن یا اکثریت، این دو چیز دنبال هم سبب نقطه سوم میشه که تعجب میکنم، یه او میگم یه او نگاه کنم. خدا میشه به دوران این تعجب مرحله بعدیش چهارم ممکنه حسادت بیاد. وقتی نتونست حضم بکنه که یه کسی کنه نعمت رو داره و آرزو میکنه که ایتاش نعمت از او گرفته بشه. ما تو قرآن کریم دو مورد داریم راجع به حسادت به انبیا، یکی تو سوره یاسین آیه 15 که وقتی که میگه ما رسول رو فرستادیم اونجا، اون اهل اون شهر زیر بار اون رسول خدا نرفتن، دو نفر اول بودن، دو تا رسول بودن، بعد قرآن فرمان فعزتنا به ظاهره ما یه نفر سومی هم باز فرستادیم، رسول سومی رو فرستادیم، رفت اون نفر سوم هم اونجا و شروع کرد تبلیغ دین بکنن. اونا تو جواب اهل اون شهر گفتن قالو ما انتم الا بشر و مثلنا. گفتن شما چی بهتر از ما دارید؟ شما هم یه بشری هستید مثل ما، چون شما از طرف خدا فرستاده شدید، شما چی دارید اضافه تر از ما؟ ما انتم الا بشر و مثلنا و ما انزل الرحمن و من شیء. خدای رحمان چیزی نازل نکرده. این انتم الا تکذبون، شما فقط دروغ میگید، رسول خدا نیست. ببینید این نعمتی که نعمت رسالت بود رو تعجب کرده بودن که چطور میشه که بر یک بشر معمولی یه مرتبه رسالت الهی نازل بشه. این تعجبشون نتیجه کمی ظرفیتشون بود، نمیتونستن تعامل بکنن. اون نعمت هم نعمت استثنایی بود، همه که رسول خدا نیستن. یه نفر رسول خداست یا چند نفر دیگه حالا مشابه بود؟ نعمت استثنایی بود، اینا تعجب کرده بودن و حضر نمیتونستن بکنن. بدون زیرباد نمیرم. یا آیه هست در سوره یاسین، یا آیه دیگه هم در سوره مؤمنون آیه 47. هر شبت که این آیه مربوط است به حضرت موسی و هارون که فرستاده شدن به سمت فرعون و اطرافیان او، و فرعون تعجب کرد، همین جوانی که تو دستگاه ما بزرگش کردیم، چند سال از بچگی بزرگ شد، بعدم فرار کرد حالا برگشتیم که من رسول خدا هستم. خیلی تعجب کرده بود. وقت قرآن که فقالو، این قالو مثل یه جنگی میگفتن، فقط فرعون نبوده. فقالو نؤمنو به بشرین مثلنا، گفتن ما ایمان بیاریم برای به دو نفری که اینا مثل خود ما هستن. چه تفاوت میکنه اونا بشرن ما بشرن؟ و قومهما و قومهما لنا عابدون، در حالی که قوم این دو نفر عبادت ما رو میکنن، یعنی قومشون دارن مقابل ما سجده میکنن، ما رو خدا میدونن. حالا یه مرتبه این دو نفر مادم یه ما رسول خدا. خب این بحث تعجب که گفتیم گاهی عامل حسادت، راه معالجه چیه؟ برای اینکه انسان تعجب نکنه، یک علو همت، ظرفیت روحیش رو باید ببره بالا، شرط صبر رو پیدا بکنه، تحملش نسبت به دیدن نعمت‌های افراد باید زیاد بشه، همتش رو ببره بالا، بعد تنگ نظر نباشه که تا یه نعمت رو از کسی دید فوری چشمشو گشاد بکنه و خیره بشه و امتداد نگاه به او داشته باشه و تعجب بکنه و بعدا یه آهی بکشه که چرا این نعمت او داره، یه پهی بازی ها میخونه که دیگاه کنید چقدر نعمت ما دارش میره. اینا مال نتیجه کمی ذاتیت، عکسش خلو به نعمت، عکسش نمیشه که سر شدیان. این روایت رو دقت کنید از امیر المؤمنین علیه السلام، من صغر الهمه حسد و صدیر علم نعمه. فرمان از کوچکی همت حسادت رفیق است نسبت به نعمت رفیق باشه. وقتی کسی حسادت داره منشأش از آن فرمان من صغر الهمه، یعنی چون همتش صغیر کمه. بعضی روایت می‌کنند پس باید همتشو ببره بالا، بزرگ بکنه و دیگه مشکلش حل میشه. علم نشرف لکسان رد اون کسانی که شهر سهر دارن ایشان حسادت نمیدونه. تو خصوص تو امور معنوی که اصلا گفتین حسادت جا نداره، اما تو امور مادیش هم من اینطور وقتی دنیا رو کوچک میبینه، اونایی که همتشون بلنده یه میشه دنیا رو کسی داره. حالا مثلا تو اصفهان وقتی که تو خیابونه میچرخه میگه این خیابون خونه هاش زمینش مثل چندی، اون خیابون مثل چندی، اونجا مثل چندی، و تو خیابونه میچرخه این به خاطر که چشمش کوچکه، تو هر خیابون میبینه نمونجا رو میبینه، جایی میبینه نمیبینه. خب بله، و این چشمش کوچکه، ظرفیتش کمه، اگه یه جای زمینش گرون باشه بعد بده یه کسی که خونه خیلی بزرگی همونجا داره. این هم خیلی گفتیم چون ظرفیتش کمه اینجا تعجب میکنه و به دنبال تعجب ممکنه حسادت ببره. اما همین آقا بره تو کوه صفه از رو کوه کل اصفهان رو با یه دید کوچکی همه رو پیش میگام. اصفهان کوچک نشده، دید او بزرگ شده. در واقع دید وقتی بزرگ شد همه رو کوچک میبینه. حالا که کوچک دید چی میشه؟ حالا میگن که فلان گوشه رو یک کسی یه هزار متر دو هزار متر مثلا باغ بره چونده باشه بوشه جا چایی داره کل با هم میبینه، مثلا کل شهر رو داره کوچک میبینه، چیزی نمیبینه. وقتی دیدش بزرگ شد نعمتهای افراد تو دیدش کوچک میشه، وقتی کوچک شد تعجب نمی کنه، حسادت هم نمی کنه، دعاش هم نمی کنه که خدا بشنه بهش بده، چون داره همه رو با هم میبینه. حالا اگه دید انسان وسیع‌تر از این شد، دنیا و آخرت رو با هم دید، این مثالی که زدن فقط دنیا رو داره با هم میبینه، اگه دنیا و آخرت رو با هم دید وقت میبینه چی میشه؟ مثلا کل به دنیا رو یه امر فانی میبینه، مثل این کسی که کنار رودخانه ایستاده، آره یه شیری که رنبهای از رو آب میاد رد میشن تو آب داره میبینه، برای یه چند لحظه یه نگاه بهش میکنه، یه لذت که میبره، حالا یه کشتی چیدیه مثلا میبینه، وقتی رفت میگه رفت تمام. این مثال برای چیه؟ برای فنا اصطلاح مثال میدنه، این کشتی میاد از دلو چشمش رد میشه باقی نمیمونه، چون رد میشه این آقای بیننده دل نمیبنده، وقتی رد شد دیگه تو فکرش هم باقی نمیمونه آمش. یا تو ماشین نشسته داره رد میشه، حالا از کنار این منظرهای زیبایی فقط یه لحظه‌ای نگاه میکنه رد میشه. دنیا را اگه انسان فانی دید این دو میشه، دل بهش نمیبرده، وقتی دل نبست تو بحث ما حسادت هم به کسی نمیبرده که حالا این باب رو این منظره زیبا را به کسی ماله باشه، چون دل نبسته اصلا بزرگش ندیده. نهم از مواردی که باز باعث حسادت میشه بحث طمع به مال دیگران. انسان طماع گاهی حسادت میکنه، وقتی خودش معالجه نکرده این طمع میکشه بهش به سمت این که گلیکاش نعمت از اون گرفته بشه به من بکنه. حالا اگه طمع نداشت حسادت نمیبرده، این طمعش رو کشونده به حسادت. راه معالجش چیه؟ راه معالجش اینه که انسان طمعش رو قطع بکنه، نفسش رو مأیوس بکنه از داشتن اموال دیگران، چشمش رو ببره از نگاه به مال دیگران، چشم دلش هم همینطور، و به عبارتی راضی باشد به آنچه خدا به اون داده است، قانع باشه به آنچه خدا به اون داده. وقتی قانع شد دیگه تمایل به نعمت دیگران نداره تا حسادت ببره، بگه در کاش نعمت اون گرفته بشه به من داده بشه. ما این نقطه نهم رو از روایت امیرالمومنین علیه السلام استفاده میکنیم که از اصل رضایت رو مطرح میکنن. خود ما رضایت های مقابلش نگاهی کردن مطمع میشه، طمع سبب حسادت میشه. حضرت فرمان رضایت بخواد حسادت رو از انسان دور میکنه. من هم چیز بداره زندگیش رو راضی باشه، خوشبود بودی که هم رو من چیزی کم ندارم، چه به حسادت بشه باشم به مال دیگران، به نعمت دیگران. عبارت امام علیه السلام این من رضیت حالهی لم یعتبر کن حسد، اعتبار به معنی تداول پی در پی. من رضیه به حالی، کسی که به حال خودش راضی باشه به مثلا به وضعیت زندگی شد، لم یعتبر کن حسد، حسد رو پی در پی پیاپی رو در بر نمیگیره. از عامل سعادت اینه که انسان راضی به وضع فعلیش نیست، راهی نگاهش به مال دیگرانه، یا اون میشه طمع. وقتی طمع داره به مال دیگران خوشنود نیست از اندازهی که خدا برش مقدر کرده و رو گره به سعادت و خدا نجه از خدا میخواد که اموال دیگران از بین بره. ده از عواملی که سبب حسادت میشه حرص در تکاثر هست. بعضی اصلا حرص دارن در جمع کردن اموال، حرص در تکاثر اموال. همون که قرآن میفرماید الهاکم التکاثر اکاثرتم المقابر، حرص در جمع‌آوری مال گاهی انسان به حسادت می‌کشونه. و این به خاطر اینه که چون حریص به مال، بعد نگاه می‌کنه که مال دیگه در اختیار دیگری است و آرزو به دیگاش این نعمت از اون گرفته بشه تا خودش صاحب اون مال بشه. قبلاً هم خدمتتون گفتم در مسائل مادی تضاهم وجود داره. این نقطه اولی که گفتیم که انسان گاهی خوف داره که اون مطلوب مادی او از دستش فوت بشه، از بین بره، چون دست دیگرانه. اون خوف گاهی باعث حسادت میشد، نگران بود. الان هم عرض میکنن حرص به تکاثر، که اگه حریص نبود چه بسا حسودم نبود. اما این حرص امکان مال جمع بکنه، خب این همه اموال که در اختیار این نمیاد که بعدش هم در اختیار دیگرانه، و از این حرص در تکاثر رو به حسادت ممکن بشه. راه معالجش چیه؟ خب در مقابل این حرص میشه قناعت و شفاف. قناعت و شفاف اینا وظیفه یکدیگر نیست. هرچه وقتی شفا بحث اخلاقیه، اما قناعت بحث اخلاقی نیست، بحث عملیه. وقتی که یک کسی به یه حد متوسط از زندگی اکتفا میکنه، مثال میبرم اگه در حد وسط زندگی کسی مثلا اینه که 1000 تومن اگه خرج بکنه برای یه روزش، این حد متوسطش، این حد متوسطش این کفاف، یعنی کافی است. اما اینو بهش قناعت نمیگی. قناعت وقتی که تو دل او این حالت باشه. چون بعض وقتا انسان تو ظاهر با کفاف زندگی میکنه، یعنی به حد متوسط، اما تو دلش عادت نداره به این حالت. خب چرا تو ظاهر داره با هزار تومن زندگی میکنه؟ چون بیشتر از این پول نداره، سرمایه نداره، خلاصه زمان مسئل هست یه آب نیست و یا شناگر خوبیه. آقا درآمدش بیش از هزار تومن نیست، هزار داره با کفاف زندگی بکنه به اندازه کافی، اما تعدلش اگه نگاه بکنید خوشبود نیست از این مقدار. اگه فرد دو هزار تومن پیدا کنه، دو هزار تومن خرج میکنه. لذا ما کفاف رو برای بحثای اخلاقی کافی نمیدانیم. تو بحثای اخلاقی میگیم شخص باید قانع باشه. قانع میشه تو دل، یعنی حالا که هزار تومن خرج کرد تو دلش هم قانع. یه تفاوت بین قناعت و کفافه. تفاوت دومش هم حرف میزنم اینه که اگر کفاف هزار تومنه، قناعت یه مقدار زیر کفافه. مثلا با 900 تومن زندگی کنه، یه مقدار قناعت میکنه، یعنی یه مقدار زیر خط توسط میره جلو. خط توسط عربی همون اقتصاده، فارسی اقتصاد نمیدیم، مسائل مالی رو بشنیم اقتصاد. تو عربی اقتصاد یعنی میانه روی. حالا در معالجه این عامل دهم حسادت گفتیم حفظ در تکاثر. چطوری اینو معالجه بکنیم؟ باید رو بیاد به بحث کفاف و قناعت. اول تو عمل خودمون با کفاف زندگی بکنیم، بالاخره وادار کنیم رفتار ظاهری خودمون رو محدود بکنیم به حد متوسط، تا بعد از مدتی کم کم بوده دلمونم اثر بگذارن و راضی باشیم. میگیم نه دیگه مشکل کنم در مورد چه نیاز به انسان بیشتر از متوسط زندگی بخواد خرج بکنم. وقتی خوشنود شد کم کم قانع میشه به همون حد توسط، بلکه کمتر از اینجاست که باز حالت قناعت و کفاف بحثای مهمی است که سالهای گذشته پیرامونش صحبت کرد. خب تا اینجا ده مورد خدمتتون گفتم. یه روایت برخورد کردیم جامعه همه ده تاست. یه روایت از امام صادق علیه السلام پیدا کردن که از ریشه حسادت یه نقطه‌ای بیان کردن. من چه نگاه کردم بودم اینو میخوام یازدهمی بیان کنم، نه این نقطه‌ای که ازت فرمودم با از دهتای اینا میخونه. به عبارت دیگر ریشه این دهتا توی این نقطه زیر ما گفتن و اون چیه؟ کوری دل. میگن ریشه حسادت تو کوری دل خوابیده. وقتی انسان بصیر نیست، دنیا رو نمیفهمه که فانی داره میشه داره میره مثلا داخله، بصیر نیست به این معنا که امیر نگر نیست، به این معنا که خودشو مسافر نمیدونه، خیال کنه دائما اینجاست. وقتی شخص آینده نگر نبود، امیر نگر نبود، حوادث رو با هم نگاه نکرد، همه اینا کوری دل. حالا ما تمام این مواردی که گفتیم ده مورد اگه نگاه کنیم ببینید با تمامش میخونه. خب به ریاست، بخ، ترس از این که به یه نعمتی نرسه، خباست درونی، پنجم دشمنی. این پنجه بود که دیروز گفتیم، پنجه امروز هم همه یکی اینا دقت و همش تو کوری دل ببینید جمعه. پنجه که امروز گفتیم یکی تعزز دیگران بود و تفاخر تکبر اونا بر ما، یکم تکبر ما بر اونا بود، اینا باعث حسادت شد. همه اینا ریشش تو کوری دل. من این شخص نمیفهمه و نمیبینن حقایق رو، رو میاره به این نکات. یا اون تعجبی که از داشتن مال دیگران پیدا میکنه، یا طمع به مال دیگران، حس تکاثر، همه اینا تو همین ریشه کوری هست. عبارت امام صادق علیه السلام رو دقت کنید تا معالجه کلی که حضرت بودند و هم معالجه هم کلی بیان کنید. الحسد اصله من عمل قلب، حسد ریشه او از کوری دل، و جهود و فضل الله تعالی این که انکار میکنه فضیلت خدا را، یعنی آن خداوند تفضیل داره و از آیات قرآن داره که ما بعضی رو بر بعضی دیگه تفضیل داریم، یعنی نعمتش رو بیشتر کردیم. حالا آیه 32 سوره زخرف داره به یکتن در بعض و هم بعض سخری یا قرآن میفرماد ما این کاری کردیم که نعمت مادی بعضی بیشتره بعضی کمتر، تو بعضی بتونن بعضی دیگه رو مسخر خودشون بکنن، یعنی به شخصون دیگه که این کار رو باید انجام بده و جامعه بتونه بچرخه. الان شما پول میدید به مثلا خیاط براتون یه لباسی بده، اون خیاط اجیر خودتون میکنید، مسخر خودتون میکنید که زحمت میشه، یا ماشین رو پول بشیدید که برای ببست کنم چون مسخر خودتون میکنید. قرآن میفرماد ما این کار کردیم، بعضی بر بعضی که تفصیل دارن تا بتونن همگه رو تسخیر بکنن، یعنی دستور میدید که خونه میخواد بسازه ده تو بنا و عمله شام کنه عجیب. حالا اگر اون بنا و عمله محتاج نبود بیشتر زیر بار نمیرن برای من کار بکنه، باید محتاج بشه تو کار بکنه، بعد خودمون بنا و عمله شام کنم تو پول دستش من یکی دیگه رو مسخر کنشون میره در نمبایی میگه من شده کنم نمبایی ناشار است برای این کار رو کنم و در اون شرطه اقتصاد داره با داریم بیچرده خدا میفرمان ما این کار کردیم و از اگه من هم چون کسی محتاجی کسی نباشن همه میشینن نمان دیگر رو برای شون کار رو کسی هم برای کسی کار نمی کنه هیچی و هر کسی باید تمام نیازهای خودش رو برطرف کنه نمیشه. حضرت میفرمان ریشه حسادت تو کوری دل و انکار کردن فضیلت خدا، یعنی نمیخواد زیر بار بری که خداوند یک کسی رو یه نعمت بیشتری بهش داده. جهود و فضل الله تعالی و هما جناحان للکفر، میفرمان کوری دل و انکار فضیلتی که خدا به بعضی داده، نعمتی که به بعضی داده، اینا دو بال برای کفره. یعنی اگه این دو صفت تو وجود انسان باشه به سمت کفر داره پیش میره، کافر میشه داره. وقتی دلش کور بود کندم خدا رو منکر میشه، میگه چرا خدا به بعضی نعمت رو داره نمید. وقتی فضیلت خدا رو منکر شد میگه خدا برای چی دیگه که نعمت رو داره نمید، من چی کم در از اون دارم؟ چرا به من ندارم؟ این های کم کم به کفت کشته میشه. به تعبیر کسی میگم من قبول ندارم کسی امام زمان علیه السلام رو ببینه، من برای چی قبول ندارم؟ خوی این من از کسی ده من زودتر از اون رو باید ببینم، من برای چی چون اینو میگم؟ گفت برای اینکه من بیش از دیگران دنبال ازت حاضرم بگردم، اگه ببینم فلانجا اصلا من هزارم اون به حاضرم را برم بگم. دیدم واقعا یک کوری داره که اصلا نمیتونستم باش حرف بزنم، به اون حرف ندادم و آن خدمت شما رو میگرم که این خود یک کوری دله، نمیدونه حقیقت رو، همین که میگه من بدتر از دیگران هستم این تکبرش هستم که نمیذاره به امام زمان برسه. لقاء محبوب سنخیت میخواد، من میخوام بیام شما رو ببینم، ولی تناسب بین من و شما باشه، اگه دشمن هم باشی که نمیاد دیدن شما که اون دشمنی سبب که من از شما دور بشن. لقا سنخیت میخواد، اینه که تو سیر معنوی کسی که خواست سیر به سمت خدا داشته باشه لقا الله باید پاک باشه، چون خدا نوره. یا یعنی منم که میخوام به مناقض خدا برم منم برم دولنده باشم چرا بکن؟ یعنی وضوع بگیم وضوع فقط زدن آمد از صورت نیستان یعنی نیت تبرم هم باید بکنی اون نیت سبب میشه شما قدرت پای کردنتون قدید بشه میتونی رضایت خودتون دور بکنی طهارت روح تحصیل بکنی طهارت روح تحصیل شد حالا استعداد ملاقات خدا رو داری میتونی خدا رو بریم به ملاقات علمای اخلاق میگن اول تخلیه بکن رذایل و گناهان از خود دور کن توبه کن اخلاقی بعد از خود دور کن تخلیه کن بعد تخلیه بشو یعنی زینت ببن روح خودتون و زیور ببن تا بتونی تجلیه بشه تجلیه یعنی نور خدا در وجود تجلی بکن خب این تخلیه و تخلیه برای چیه؟ برای مسخریت حاج محمد اشرفی که تقاضای کردن که چه کنیم خدمت امام زمان علیه السلام برسیم عریضه نوشتن برای امام رضا علیه السلام و تو زمین انداختن ازن جواب دادن تو مکاشفه آینه شو جمال پریتنتان طلب جاو کن تو خانه و از میهمان طلب شما که آرزوی مهمون داری باید تناسب بشه رو شد خونه شما با مهمان تناسب اینه که خونه رو تمیز کن میخوایی امام زمان علیه السلام رو ببینی خونه این دل رو باید پاک بکنی با ناپاکی نمیشه باید آینه بشه ده آینه شو بعد از اون جمال پری تر از آن تلر یه اون سفریت اینا رو بزرگان خیلی به ما گفتن دار میدونیم اما عمل گاهی وقتم خودمون به دادانی بزنیم تو میدونی به چرا با بود چرا دیگه میدونی همه اینا گفته شد حالا اینجا امام صادق علیه السلام میفرماد ریشه حسادت در دو چیز کوری دل انکار فضیلت الهی انکار این که خداوند یک کسی و نعمتش رو بیشتر داده است به دیگری این دوتا باعث حسادت میشه بعد از آن مبلغ دوتا هم سبب کفره دو تا بال به سوی کفر و هما جناحان للکفر خب راهی چیه؟ راهش اینه که انسان بصیرت خودشو بیان کنه از اون کوری دل خودشو در بیاره بصیرت خودشو برای اینکه ساده عرض بکنن بصیرت انسان چطوری به دست میاد؟ چطور که این کسایی خیلی دانا هستن میفهمن بعد این کمتر بصیرت انسان تو تقواست آدمی که متقی بصیر من نمیگم اینو قرآن میگم آیه 22 سوره انفال فرمان یا یادین آمنو ان تتقوا الله یجعل لكم قربانا آیه کسانی که مؤمنی تقوا داشته باشید خدا براتون قربان میگذاره فرمان از همون کلمه فرده یعنی فهم بزنید بین هم مباطل تشخیص میدید اون کسی که تشکیل داره میگه قضا حق و قضا باطلا این بودم سرش خدا میره خدا رفتن مال وقتی فتنه با میان شام کنن گردابود میکنن همه را اونایی که چشمشون میگه نمیره مخلوق میشه حالی میکنن دیگه در بسید کسی میکنن و همیشه همینطوره باطل نمیاد به ایستیزی خودشو به ما نشون بده کسی که باطل زیر بارش نمیرده یو خضا من حضا زد خود و من حضا زد یکی دیگه از اون یعنی که از اون لباس ظاهرش هم لباس حق به تنش میکنه خورد مردم یه سخنرانی میکنه یه چند تا شعر هم میکنه شعر میدونی شعرونده رو سهر میکنه از افراد سهر زنده میشن یه فکر نمیکنه که این درس چیه معنای چیه جذابیت ظاهری شعر افراد رو به سمت خود جمع یه چند شعر بخونه در خاطر خود زداری بود اما تنها چیه فتنه نمیده دیگه و فتنه گران هم میشه با همین روش هم جفتن که افراد فرید میدادن با زواهر خوب با جذابیت کلام یا این رفتن تو رو فرید. این قرآن میفرماد تقوا داشته باشید فرمان بهتون میدید. دقت کنید این که فرمان رو به دست میارید، این نشون میده خود فرمان رو خدا باید به انسان بده. تحصیل کردنی نیست، حصولیه. به دست آوردنی نیست، اعطاییه. رفتن سر جلسه یه درس و اینا نیست، لدنیه. اندن نام لدن نا علما. یه سری علوم داریم تو سوره کهف آیه 65 میگن اندن نام لدن نا علما. ما یه سری هم که از نزد خودمون بهشون علم داریم. بعضی ها انسان میده پیش استاد پیش کتاب بچه هم نه یه خداوند من ما بشه اینو که علم لدنی یعنی علم که از نزد خداوند. بصیرت یه بصیرت خدایی است. یجعل لکم فرقانا، یجعل یعنی یجعل خدا، خدا برای تو فرقان میگذاره. تقواش با شما دادن فرقان با خدا، زمین شما شوق بزنید دادن بارونش با خدا، شما بارون نمیتونید نازل بکنید با خدا، کار الهی. زمین دلی که اینجا باید شوق بشه که ما آبادش کنیم و هیا هم تقواست. این ترتقب باید یک قدر محبوب باید. باز تو سوره بقره فرمود که ارتقب ما اما یا علم و کمون ما تقوا داشته باشید، به دنبال او تحلیل دید خدا شما بیشتر یادتون به دیگران نمیدونه، فهم دارید دیگران فهم دارید. یکی میگم تقوای تو سوره طلا آیه 34 رو میگم وقت و من یه تبله های از علم و مخرجا و یه زبخ و من های دولا یه پسه. این یه زبخ و اگه فقط مادیات بگید خب از بخص ما خارج میگه کسی تقوا داشته باشه خدا رزق مادیشو زیاد کنه. اما اگه گفتی یه زبخ و من های دولا یه پسه یکی هم وسیلت اینه چرا نگید این هم بذاریدش کنار آیه 29 انفال آیات قرآن میتونم که تفسیر بکنه. لذا کسی که تقوا داشته باشه رزق خدا بهش میده، اون رزق هم رزق مادی هم معنوی. رزق معنوی چیه؟ که فرید نمیخوره تو زندگی، حتی دیگران هم باش مشورت میکنن بشن وقایع رو میدونه خیلی راحت بهش میده بگید کارو داره. این نتیجه مسیرت نبوزی بزا میگم با مومن مشورت بکن. مومن نگاهش یعنی تو رو به نور الله نگاه که بکنه با نور خدا نگاه بزا ایش وقت اشتباه نمی کنه تو صحبت کرده. من به مناسبت بحث حسد هم این روایت خدمت رو می کنم. ظاهرن این روایت هم بی نظیر هست هر شبت که امیر المومنین علیه السلام فرمان من اتقا قلبه لم یدخل الحسد. کسی که قلبش تقوا داشته باشه حسد اون دل وارد نمیشه. این من روایت دیگر ندیدم، خیلی روایت جامعی نیست که دل این خیلی حسادت از دل بشکن بکنی قلبی تو با تقوا ببرد جلو. ارتباط اینا همینه که تقوا به انسان بصیرت میده و امام صادق علیه السلام فرمودن کوری دل ریشه حسادته. وقتی دل کور نمیبینه تقوا رو این ناراحت میشه دیگران نفرت میکنه. وقتی دل بصیر شد نعمتهای خدا رو میدونه اصلا ارزشی نداره یه حسادت شده باشه، یا نعمتهای خدا رو میدونه تقسیم الهی راضیه. وقتی تقوا داریم ببینیم ما همه این بحثا رو میدونیم تو تقویت ایمان هم بگنجونیم. ایمان انسان به خدا وقتی قوی شد کوری دلش از بین میره، یه حسادت نمیبرد. لذا هرچه ایمان قوی‌تر شد حسادت از شخص بیرون میره. این روایت هم راجع به شخص مؤمن خدمتتون بخونن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمان لا یقول المؤمن حسودا، مؤمن هیچ وقت حسود نمیشه، یعنی خود اون ایمانش نمیذاره، ایمان نمیذاره که حسادت بکنه. حالا ایمان چه میکنه با انسان؟ ایمان به خدایی که انسان داشت خدا رو باور کرد، وقتی خدا رو باور کرد خدا رو عادل میدونه توی این تقسیم رزق. عادل که نیست که حسادت نمیبنده که خدا نعمت رو بگی به من که من خدا عادلانه تقسیم کنم. این نتیجه ایمانش دیگه. یا بگیم ایمان به خدا رضایت میاره برای شخص، خوشنود از تقسیم داریم. یا بگیم ایمان به خدا تسلیم میاره در مقابل تقدیرات الهی، این همه نتیجه ایمانه. یا بگید ایمان به خدا انسان رو عالم میکنه به اینکه کارای خدا حکیمانه است. اگه گفت کار خدا حکیمانه است باز دیگه حسادت نمیاد. یا بگید ایمان به خدا سبب میشه که میگه خدا قادر است مثل اون نعمت که او داره به من بده، چرا من حسادت نمیدم به نعمت او. نظیر جریان از دعیون که خدمت رو گفتن 12 پسرش گرفته شد، اما بعد ایش وقت حسادت میشون نمیدون به دیگران که پسر داشتن. بعد خودش سر کرد 7 سال، بعد 7 سال خدای خدان 24 پسر داشتن. اون 12 تنی که بشه به هر گردان 12 تنگم روش بروشی شد، صاحب خدان بیشتری داشت. خب پس اگر کلی بخواییم بگیم حسادت ریشه‌اش تو کوری دل و انکار نعمتهای الهیست که خدا فضیلت داده بعضی به بعضی دیگه، راه معالجش عکس اینه. راه معالجش اینه که انسان تقوا رو در خودش تقویت بکنه، ایمان به خدا رو در وجود خودش بیشتر بکنه، تفضیل الهی رو بپذیره. خب آخرین عرضی به اینجا ما راجع به حسادت بیان بکنم اینه، ما تو معالجه حسادت باید محکم عمل بکنم. شد اگه کسی عمل کرد درست به نتیجه نمیرسه، شد یه مقدار محدود بکنم. تو این محکم عمل کردن گاهی خطور اولیه خارج از اختیار انسان، همین نکاتی که گفتیم. خطور اولیه یعنی یه لحظه ممکنه نعمت یک کسی رو من ببینم، یه لحظه رو تعجب کنم، این چقدر نعمت بزرگی. اون خطور اولیه است، بالاخره ناشی شد از ذهنیت کم من، ناشی میشه از اینکه دنیا رو کوچک میبینم و گاهی تعجب میکنم صحبت چه کرد. این خطور اولیه است، اما اگر انسان این خطورات اولیه رو بهش اعتماد نکنه، یعنی قدوساً ممکنه بی اختیار یه فکر حسادت بیاد تو وجود من، اما واقعاً من اینو نگهش ندارم تو وجود خودم، زود بیرونش کنم، میگم خدا خواست الحمدلله، بعدم دعاش میکنم، تحریم جمع میکنم، از خدا میخوام زیادترم بهش بده، دیگرانم میگم برید مثلا بهش نعمت بیشتری بدید، این تحریمش هم میکنم. این میشه واقعاً، یعنی بقاعت نمیدارم اون حسادت که اون تو وجود من بمونه. بلا تشبیه فرض کنید یه دیوانه این در رو باز کنید میاد داخل، به من بگید که چرا این دیوانه اومد داخل، یا به من چرا من که نگفتم یه دیوانه در رو باز کرد من داخل، اما به من میتونید بگید چرا بلند نشید بیرونش بکنید. خدوصا آمدن اون در اختیار من نبود، اما بقاعت چی؟ در اختیار من بود، من میتونستم بلند شم بیرون شدم بلند نشدم. شما ایرادی که به من میگیرید ورود دیوانه نیست، اما بقایش رو میتونید ایراد بگیرید. فکر بدم همینه، فکر حسادت اگه من تو وجود من، شما به من ایراد نگیرید که چرا اومد تو ذهنه، اون یاد به من چیه، من که نمیخواستم بیاد فکر اومد دیگه، اما میتونید به من ایراد بگید که چرا بیرونش نکردی؟ اینو دارم برد این روایت رو دفت کنیم پیامبر گرامی فرمان ازا تطییت تا خمزه، وقتی فال بد زدی به این کسی خمزه رد شد، نمیگن فال بد نزن، ظاهرت به خاطر این بوده که خارج از اختیار انسان بوده، نگفتن فال بد نزن، میگن رد شد خمزه. و ازا زننت فلا تخزه، وقتی گمان بد بردی به این کسی قضاوت نکن. حالا یه لحظه تو زندگی اومد یه گمان بدی به کسی بردی که شاید مثلا کار حرام کردی که خود کار حرام بکنه، یه لحظه گمان بدی یه تو زندگی حالا قضاوت نکن، نگو که بعد از اینکه کار بدی کردی اون لحظه اول من اما شما بیرونش کن خودی بکنه من دلیل ندارم. سومش مربوط به حسادته، معمولا و این را حسدت فلا تلخه، وقتی حسادت ورزیدی حسادت را تو ذهنه یه جور ستم نکن، این یاده را نه یک پشترش قیبت شو بکن بلی شو بکن بکن از خدا را نعمت شرفته بشه ستم و زور بکنه. این سه نکته رو دقت کنید، هر سه شما هر چه نگاه میکنم ببینم پیامبر نگفتن این سه چیز نیاد تو ذهنتون، فهمدن نگهش نده ورودش رو ایراد نگرفتن، برماهش رو ایراد گرفتن. اینه که از آن اینه که از جمعه بحث حسادت رو باید دقت بکنیم، طوری اگه من توزه رو بیرش بکنیم کم کم محقق میشیم در نهایت دیگه حسادت اصلا وجود ما نیاد. خب ما بحث حسادت تا اینجا دیگه تمام شد، یه مقدار امروزم طول کشید، عذرخواهی میکنم، یه انشاءالا بحث بعدیمون راجع به حیا و عفته که پیشنهاد بزر از ازا بود تو جامعه زیاد بود نیاز هست که انشاءالا این بحث رو شروع کنم. صلی الله علیه و آله یا محمد یا وجیه حضرت الله اشفق لنا الفرمان يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما لأندبنك صباحا ومساء يا عبد الله هل روز صبح أسفر زرن بري قدر ولأكن عليك بدل الدموع دماء بجاي الأشق راي شما خون جاي ميكنا حسرة عليك وتأسفا وتلففا على ما لها حسرت ميخورم بر شما و غصه می خورم که چرا نبودم در زمان شما، جسمم رو سپر بلای شما کنم، جانم رو فدای شما کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المغفره را دعا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل اللهم أدخل على عبد القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم انصر كل ضيافة، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاصل من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا وعقدنا، اللهم غير سوء حالنا وحسن حالنا، اللهم امنع عنا الدائن من الفقر.
تعطیه به این یادم.